شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
پنجره ای رو به نور، پنجره ای رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه. در کتاب شریف نهج البلاغه.
یا علی، نام تو بردم نقمی ماند و نهم و ابی انت الامی، گویی هیچ نهمی به دلم روزه نقمی و ابی انت الامی.
پنجره ای رو به نور، انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان من لا را و مبتدانا سیدنا مولا القونین و امامنا بالحق مولا الممیدین و مارس المرسلین و امام المتقین علی امیر المومنین و
پنجره ای رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
به حکمت 253 نهج البلاغه رسیدیم. در این حکمت امیرالمؤمنین علیه السلام در قالب آموزش روش قسم دادن متهمی که از راه دیگری با سند با شهود جرمش ثابت نشده، یه نکته خیلی عالی اعتقادی و عرفانی رو به ما یاد بدن. لذت ببرید از این نکته عرفانی. می‌خوانیم که و کان علیه السلام یقول احلف الظالم اذا اردتم یمینه بانه بریء من حول الله و قوته. اگر خواستید یک ظالم رو قسم بدید که آیا تو این کار رو کردی یا نکردی، اینجوری قسم بدید. بهش باید بگه قاضی قسم بخور که من بریم، یعنی براءت میجویم از حول و قوه الهی اگر این کارو کرده باشه. بعد میفهمد چرا؟ چون فانه اذا حلف بها کاذبا، اگر چنین قسمی رو کسی بخوره و دروغ گفته باشه، یعنی اون کارو کرده باشه و چنین قسمی بخوره که آقا اگر من این کارو کردم از حول و قوه الهی خارج میشم، فرمود او جلل عقوبه، خدا به سرعت عذابش خواهد کرد.
پیشوای پرهیزکاران امام علی علیه السلام در حکمت 253 نهج البلاغه شریف چنین می‌فرمایند: آنگاه که خواستید ستمکاری را سوگند دهید، از او بخواهید بگوید از جنبش و نیروی الهی بیزار است، زیرا اگر به دروغ سوگند خورد پس از بیزاری در کیفر او شتاب می شود. اما اگر در سوگند خود بگوید به خدایی که جز او خدایی نیست، در کیفرش شتاب نگردد، چرا که او خدا را به یگانگی یاد کرده است.
بعد فرمود و اذا حلف بالله الذي لا اله الا هو لم يعاجل. اما همین آدم اگر حتی به دروغ بگه به اون خدایی که هیچ معبودی جز او نیست من این کار رو نکردم، خدا در عذابش تعجیل نمی کنه. الله اکبر از این لطافت. بعد بفهمد چرا؟ لانه قد وحد الله تعالی، به خاطر اینکه او ولو به دروغ این قسم خورده، با گفتن لا اله الا الله اقرار کرده که خدا یکی و یکتا و یگانه است. توحید رو اقرار کرده. الله اکبر از ارزش لا اله الا الله و امانی که میده حتی به متهم دروغگو. حول از همون خانواده واژه حائله. حائل یعنی مانع. این که میگیم لا حول، یعنی اگر قرار باشه آسیبی، ضرری، خطری به ما برسه، هیچ کس نمیتونه حائل بین اون ضرر و ما بشه جز خدا. قوه یعنی نیرو، یعنی اگر قرار بشه خیری به ما برسه، منفعتی به ما برسه، هیچ نیروی نمیتونه اون منفعت رو به ما برسونه جز نیروی خدا. پس وقتی کسی میگه لا حول ولا قوه الا بالله، یعنی در عالم هستی نه هیچ کسی جز خدا میتونه ضرری رو از ما دفع بکنه، نه هیچ کسی جز خدا میتونه نفعی برای ما بیاره، این معنیش اینه لا حول ولا قوه الا بالله. حالا اگر متهم ظالمی رو آوردین، سند نداریم برای ولی میدونیم این کار است، انکار میکنه، علی علیه السلام میگه بهش بگید قسم بخور بگو اگر دروغ گفتم من از حول و قوه الهی براءت میجویم، یعنی من هیچ احتیاجی به حول و قوه الهی ندارم. امیرالمومنین علیه السلام میگه اگر اینجوری قسمش بدید و دروغ بگه خدا خیلی فوری عذابش میکنه. اما همین متهم رو اگر گفتید بگو به خدایی که لا اله الا هو من این کارو نکردم، گفت بله، به اون خدایی که لا اله الا هو من این کارو نکردم، حتی اگر دروغ بگه عذاب نمیشه، خدا عذابشو تأخیر میده. چرا؟ به خاطر شرافت توحید، به خاطر اینکه این آدم ظالم دروغگو به زبانش کلمه توحید رو، کلمه اخلاص رو جاری کرده.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره‌ای به آفتاب بی زوال خطبه ها، حکمت ها و نامه های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
عزیزان، نکته عرفانیش اینه، از کار و اسماء خداوند متعال هر کدوم یک حقیقتن در عالم، برخلاف اسم من و این کمد و اون پرچم و اینا که میتونست انسان از اول یه استیگه بذاره، اسم من و پدرم و مادرم گذاشتن حمید رضا، میتونستن از اول بذارن مثلا جواد، میتونستن بذارن مثلا بیژن، فرقی نمی کرد خیلی. اما اسامی خدا متعال همه حقیقت دارن، یعنی تو عالم خدا با اسماء خودش امور هستی رو تدبیر میکنه. خب حالا بین این اسماء الهی و از کاری که بشر توفیق پیدا کرده به تعلیم الهی به زبون میاره، بعضی ها خیلی اثرات بزرگ و عجیبی دارن، به خاطر همین خیلی شرافت دارن. یکیش لا اله الا الله، کلمت الاخلاص. حالا انشاءالله تو خطبه ها میرسیم ببینید امیرالمومنین در مورد خود لا اله الا الله و آثارش تو زندگی چه حرفایی میزد. میفرماید اینقدر این کلمه اخلاص، یعنی لا اله الا الله، شرافت و اثر داره که حتی اگر ظالم برای فرار از اون جرمش در محکمه و دادگاه بگه که به لا اله الا الله قسم من این کارو نکردم، خدا در عذابش تعجیل نمیکنه. تعجب نکنید، همون جوری که در نهج البلاغه فرمود ما دو تا مایه امان از عذاب الهی داشتیم، یعنی مستحق عذاب بودیم، دو تا سپر آهنین داشتیم که خدا به خاطر ما رو عذاب نمیکرد. اولی وجود پیغمبر خدا بود که بین ما زندگی میکرد، دومی هم استغفار است. آیه قرآنه و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. ای پیغمبر عزیزم، تا وقتی تو در این امت زندگی میکنی خدا اینها را عذاب نمیکنه ولو که مستحق عذاب باشه. ادامه و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، تا وقتی هم که اینها دائم استغفار میکنن از گناهانشون خدا عذاب کننده اینها نیست. بعد امیرالمومنین در ادامه این حکمت میفرمود که خدا یکی از این دو امان رو از ما گرفت که پیغمبر بود. خب امان دوم قدر بدونید، یعنی با اینکه گناهکارید اگر استغفار کنید خدا عذاب رو از ما برمی‌داره. لا اله الا الله اینقدر شرافت داره، البته یه مجالی میخواد و یه مخاطب خاصی که یک دور اسماء الله رو با هم مرور کنیم. اسماء الله که عالی ترین علم معرفت، که ببینیم این جبار یعنی چی، این ملک یعنی چی، این مقتدر یعنی چی، این رحمان یعنی چی، سبوح یعنی چی؟ یعنی چی؟
ایران را بشنویم.
ایران غنی شده.
چرا ما هسته‌ای هستیم؟ سلام. شاید خیلی‌ها باور کنن که تو موضوع هسته‌ای دشمن فقط نگرانه که نکنه ایران بمب اتم بسازه. نه نه نه، نگرانی دشمن خیلی فراتر از این حرف هاست.
دشمن بیشتر از این که از اورانیوم غنی شده بترسه، از ایران غنی شده میترسه.
چون باعث میشه که وابستگیمون به کشورهای غربی بیش از پیش کم بشه و دیگه با هیچ اهرمی نتونن ما رو تحت فشار قرار بدن.
ایسکم خیلی پیشرفت کردی ها، باری کلا نه همت خودت بوده واقعا، ولی الان نمیتونی بری، همه برن، شما همه رو شکار داری.
یکی از کاربردهای انرژی هسته‌ای شناسایی مواد منفجره است. بله، پرتاب نوترون اولین قدم برای شناسایی مواد منفجره است. مثلا تصور کنید به یک جعبه یا چمدون مشکوک شدن. دستگاه گاما پرتوها رو از چمدون یا جعبه رد می‌کنه و مواد منفجره از اونجایی که چگالی و ترکیب خاص خودشون رو دارن، تو تصویر اسکنر مثل یه لکه تابلو میشن. حالا اگه توی محیط باز مثل زمین مشکوک باشیم که آیا مواد منفجره جایگذاری شده یا نه، ایزوتوپ‌های گازی مثل کریپتون 85 وارد عمل میشن. این ایزوتوپ‌ها تو هوا پخش میشن و بخار مواد منفجره رو بو میکشن. دستگاه‌های حساس به پرتو این بخارها رو ردیابی میکنن و خلاصه قضیه لو میره. اینطوریه که انرژی هسته‌ای میتونه به امنیتمون کمک کنه و وای به روزی که از انرژی هسته‌ایمون دست بکشه.
برای همینه که اینا از ایران غنی شده میترسن، نه فقط از اورانیوم غنی شده.
Why are you putting up, you know, why do you need civil nuclear? I just don't see it.
این صدای ترامپه که توی مصاحبه تلویزیونی به منابع نفتی ایران اشاره میکنه و میگه چرا کشوری که این همه منابع نفتی داره باید به دنبال راه اندازی انرژی هسته‌ای حتی در قالب غیر نظامی باشه. در انتهاش هم میگه که من واقعا اینو درک نمیکنم، اما برخلاف ترامپ ما این چرایی و علت مخالفت غربی ها با پیشرفتمون رو خیلی خوب درک میکنیم
و برای همینه که ما هسته‌ای هستیم.
اطلاعات به گردش آخر حساب عددی 1
بکنم 1.76
در حال افزایش.
اقتصادی، علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی.
با گزارشگران
همراه باشید.
به نام خدایی که همیشه با ماست. خانم ها آقایان سلام، به با گزارشگران خیلی خوش اومدین. دهم آذر ماه در تقویم رسمی کشور به نام روز مجلس ثبت شده، روزی برای پاسداشت نهادی که صدای مردم رو در ساختار تصمیم گیری کشور نمایندگی میکنه. دهم آذر در تقویم ملی روز مجلس نامگذاری شده به مناسبت شهادت آیت الله سید حسن مدرس در چنین روزی در سال 1316.
اونا از مدرس میترسن، مدرس انسان. یه نفری نگذاشت پیش برد کارهای او را تا وقتی کشتن.
اما تاریخچه تشکیل مجلس در ایران کمی به عقب‌تر برمی‌گرده، به مرداد 1285 دوران انقلاب مشروطه.
سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ما.
در کشورهایی که مجلس قانون‌گذاری دارن، مجلس مظهر اراده و خواست عمومی است.
مجلس در ایران دو وظیفه مهم دارد، اول وضع قانون و دوم نظارت بر اجرای آن. از 208 حوزه انتخابیه در کشور، 290 نماینده به مجلس معرفی می شوند. هر جلسه رسمی حد اکثر 4 ساعت طول می کشه و با حضور 2/3 نمایندگان هم رسمیت پیدا می کند.
قانونگذاری قراره تنظیم بکنه روابط اجتماعی رو، یعنی بخشی از نیازهای مردم رو بهش پاسخ بده در حوزه‌های اقتصادی، در حوزه‌های سیاسی، در حوزه‌های اجتماعی فرهنگی.
نماینده مجلس در هر مسئله داخلی و خارجی میتونه اظهار نظر کنه و بابت رأی یا نظری که داده تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت. موارد قابل طرح در مجلس یا لوایح قانونی است که پس از تصویب در هیئت وزیران تقدیم مجلس می شود یا طرح‌های قانونی است با پیشنهاد حداقل 15 نفر از نمایندگان.
برخی از این قوانین مثل قانون اصلاح صدور چک ما دیدیم که چقدر تحول ایجاد کرده، آمار صدور چک‌های برگشتی رو پایین آورده.
اولین دوره مجلس شورای اسلامی خرداد 1359 تشکیل شد.
یک روز رو هم نباید از دست بدید. این نکته ای که من غالبا به برادران و خواهرانی که جاهای مسئول میشن این رو عرض میکنم، به شما هم عرض میکنم. گاهی بعضیا تصور میکنن ما 4 سال خب وقت داریم. 4 سال وقت زیادی است، به شرط اون از همه ساعات اون و روزهای اون استفاده بشه، نه اینکه توقع زیادی داشته باشی. در همون وقتی که برای مجلس مقرره از همه این وقت به نحو صحیح استفاده بشه.
در بخش دوم با گزارشگران از آلودگی هوای این روزها خواهیم گفت، یکی از جدیترین تهدیدهای زندگی شهری. همراه بشیم با عباس سنجری.
با ما همراهید با برنامه با گزارشگران. در این گزارش قصد داریم پیرامون آلودگی هوا و کاهش اون با هموطنان گرامی گپ و گفتی داشته باشیم.
امروز صبح به این فکر میکردم که کاش میشد که وقتی پرده رو میزنی کنار ببینی که هوا همچنان پاکه، شبیه 10-15 سال پیشم. این الان تنها چیزی که روزو بهش فکر میکنم.
بیا واقعا میشه نفس عمیق اصلا نمیشه.
من مردم مثلا. ولی واقعا سردردهای بعدش اصلا به آدم لذت نمیده که بخواد نفس بکشه. نه، نفس کشیدن همراه سردرد.
ذرات بالای 7 میکرون خیلی زیاده، ذرات بالای 10 میکرون هم زیاده، اصلا آلودگی خیلی زیاده. یعنی چی؟ ماشیناتو نیاریم بیرون دیگه. باریکرد.
دوست عزیز، در این شرایط آلودگی هوا شما چی کار میکنید؟
تنارش اینه که همکاری کنیم با وسیله عمومی رفت آمد کنم.
خانم گودرزی، کارشناس هواشناسی.
میتونم بگم از لحاظ شاخص کیفیت هوا میشه گفت شرایط در حد ناسالم برای گروه‌های حساس هستش. توصیه‌مون اینه که حتی امکان از ترددهای غیر ضروری در هوای آزاد خودداری کنن. شهروندان عزیزم تقاضا می‌کنیم که حالا با توجه به اینکه بخوایم غلظت آلاینده‌ها رو پایین بیاریم، از خودروهای شخصی کمتر استفاده کنن، بیشتر از وسایل عمومی استفاده کنیم تا اینکه شرایط کیفیت هوای تهران هم بهتر و مطلوب تر بشه. ممنونم از توجهتون.
اتوبوس، مترو، تاکسی استفاده کنیم بهتره.
تا جایی هم که شده هم مترو استفاده کردم، یعنی فکر کنم یکی از عامل رشد مترو ماها بودی.
خودروی تک سرنشین نیاریم بیرون.
به نظر شما برای کاهش آلودگی هوا چی کار باید بکنیم؟
والا من شهروند هستم، من به نظرم این موضوع مربوط به مسئولین زیرفت و اونا باید تصمیم گیری بکنن، باید مدیریت بکنن. حالا من خودم معلم هستم، قشنگ یک ماه سال ما درگیر این موزل آلودگی هوا هستیم. خب به جای اینکه یک ماه همینجوری وسط سال ما از آموزشمون دور بیفتیم، من میگم که 15 شهریور شهری که اینجوری هستن مدارس باز بشه تا آخر خرداد ما، چون عملا کلاس ها از آخر اردیبهشت دیگه تعطیل هست. من به نظرم این کارو بکنم. حالا مجازی واقعا برای ما معلم ها درد سر سازه، ما واقعا فشار رومونه تو کلاس های مجازی.
و اما یک جوان پژوهشگر ایرانی به همراه چند نفر از دوستان و همکلاسی های دانشگاهیش و اومده یه فکر بکری کرده که هوای تهران آلودگیش کم بشه و همچنین ما بتونیم با خودرومون با خیال راحت بیایم بیرون. و ایشون کسی نیست جز یک جوان 29 ساله ایرانی به نام حسین زیارتی.
خودروی که طراحی کردیم خودروی دو سرنشین هست. دو تا قابلیت عمده داره، یکی اینکه عرضش خیلی کمه، خودروی کوچیکی هست، راحت پاک میشه، یعنی یه چیزی بین موتورسیکلت و خودرو، حجمش خیلی کوچیک‌تره. از طرفی هم خودروی برقیه که آلودگی آلایندگی صفر و رانندگی باهاش خیلی ساده است و آلایندگی صوتی هم نداره، یعنی هیچ فدای موقع رانندگی نداره.
چه سالی شروع کردین به طراحیش و چقدر زمان برد تا اتمامه؟
طراحی این خودرو ما تقریبا از 2008 سال گذشته شروع کردیم که تقریبا به آذر ماه رونمایی کردیم از این خودرو. که تونستیم به این سرعت هم کارش انجام بدیم به خاطر خب تجربه 5-6 ساله پشتش بودی و یعنی تقریبا ساخت خودرو بسیار کار پیچیده ایه.
در بخش آخر با گزارشگران همراه نوید دانشور میشیم که رفتن سراغ جوانها.
سلام به مخاطبان گرانقدر برنامه با گزارشگران. دو تا جوان خندون. چقدر خنده غنیمت این روزاست.
دیپلم دارم الان مشغول کار.
خدمت سربازی هم رفتی؟ آره. ماشاءالله. ولی چهرت اینقدر جوان مونده گفتم الان مثلا میگه 20 ساله یا 19 ساله. شما چطور؟
من یه پسر 17 ساله کلاس 11 هم تجربی.
مهدی الان گفتی مشغول کاری ها؟
بله.
کجا کار میکنی؟
من شرکت تهران.
امیرعلی 11 هم این روزها چقدر درس میخونه؟ در
نیم ساعت.
بقیه رو چی کار میکنی؟
بقیه رو میگذارم چون دوستش ندارم.
میشینی پای تبلت و لپتاپ؟
نه نه نه، فکر میکنم به آیندم، مینویسم توی دفتر و تا میتونم دوست دارم خودم پولمو در بیارم. شده 1000 تومن، شده 10000 تومن، شده 1000.
عجله نکن پسر، هنوز اول خروس خونت. صبر کن. فرض کن دفتر الان جلوته. خب
بله.
چی مینویسی وقتی تنهایی؟ یه بخشیشو به ما بگو.
مینویسم که من امیرعلی 17 ساله در سن 24 سالگی باید دارای یک مدرک حسابداری یا روابط عمومی داشته باشم همراه با یک ماشین و بتونم دل مادرم رو شاد کنم، حداقل بتونم در یک دستگاه اجرایی دولتی این مملکت کار کنم.
یه نویسنده بزرگ جهانی داریم به اسم ژان پل سارتر، قد به توانایی‌های انسان معتقده که میگه اگه یه نفر که از ناحیه دو پا فلجه، قهرمان دو نشه، تقصیر خودشه. یادمون باشه تقصیرها رو گردن رشته و احساس و اینا ندازیم. آره الان تو اگه بخونی به اون چیزی که آرزوی احساس مادر هم بوده میرسی، منتها نمیخونی دیگه، خودت هم اعتراف کردی.
هیچ موقع دیر نیستی. میگم اولی مقصر زندگی هر انسانی خودشه.
آرزوی بهترین ها رو برای این جوانای ارزشمند کشورم دارم.
خیلی سپاسگزارم که همراه با گزارشگران بودید. تا با گزارشگران دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
ایران را بشنوید.
غنچه های تشنه از گلزار می میرسد، عاشق از آوازه بیدار میترسد، پنجه خونیاگران از تار میترسد، شه سوار از جاده هموار میترسد، این طبیب از دیدن بیمار میترسد. سازها بشکست و درد شاعران از حد گذشت، سالهای انتظاری بر من و تو بد گذشت، آشنا نا آشنا شد تا بلی گفتم بلا شد، گریه کردم ناله کردم حلقه بر هر در زدم، سنگ سنگ کلبه ویرانه را بر سر زدم، آب از آبی نجنبید افته در خوابی نجنبید، شهر خالی جاده خالی کوچه خالی خانه خالی، جام خالی سفره خالی ساغر و پیمان خالی، وای از دنیا که یار از یار می ترسد، غنچه های تشنه از گلزار می ترسد، عاشق از آوازه دیدار می ترسد، پنجه خونیاگران از تار می ترسد، شه سوار از جاده هموار می ترسد، این طبیب از دیدن بیمار می ترسد، چشمه ها خشکید و دریا خستگی را دم گرفت، آسمان افسانه ما را به دست کم گرفت، جام ها جوشی ندارد عشق آغوشی ندارد، بر من و بر ناله هایم هیچ کس گوشی ندارد، جاده خالی کوچه خالی خانه خالی، جام خالی سفره خالی ساغر و پیمان خالی، کوچ کرده دست دست آشنایان اندلیبان، باغ خالی باغچه خالی شاخ خالی لانه خالی، بازا تا کاروان رفته باز آید، بازا تا دلبران ناز ناز آید، بازا تا مطرب آید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر دو خیس بود، تو باز میگن بهت راسته، حتی تو گل و باسه.